مهمی هست، اینکه ما چگونه داریم اصلا به خود اکت جنسی و کنش جنسی نگاه میکنیم. اگر حتی متون گذشته و توی داستانها رو نگاه بکنیم، به امر جنسی به عنوان یک فرایندی در جهت رها شدن از تنش نگاه میشه. بنابراین یک امر کوتاه مدت هست، چیزی شبیه رفتن به توالت، که فرد فقط خودش رو خالی میکنه.
فرشید مرادیان متولد 1355 در شهر شیراز است. او هرچند دل در گرو گستره وسیعی از علوم انسانی دارد و تحصیلات خود را در مطالعات فرهنگی، روانسنجی و روانشناسی به انجام رسانده، اما اینک روانکاو است. حوزه‌های پژوهشی تخصصی وی سایکوسکسولوژی، رواندرمانی‌های تجربه‌ای و تفکر انتقادی و علوم کاذب است.
جناب آقای دکتر فرشید مرادیان، بسیار خوش آمدید.
ممنون از دعوتتون.
عزیزی جناب مرادیان، مهمان‌های ما نوعاً جامعه شناس بودن یا کسانی که در حوزه مددکاری اجتماعی بالاخره تحقیقات گسترده‌ای داشتن و یه روایت کلان میتونستن به ما ارائه بدن. ما از شما دعوت کردیم تشریف بیارید، اما خب میخوایم این زحمت رو به شما بدیم که به عنوان تنها کسی که در حوزه روانشناسی تو مجموعه ما حضور دارید، چرا باید شما به عنوان روانشناس ارائه ای اصلا داشته باشید؟ چون ما روانشناس رو با تشخیص میشناسیم و با یک کیس، اینکه یه فرد میتونه دچار چه اختلالی باشه یا نباشه. روانشناسی عموماً چه کمکی میتونه به فهم مسئله ما و زیست جنسی بکنه؟
واقعیت اینه که روانشناسی به عنوان یک علم خب خیلی حوزه گسترده‌ای هستش. ما گرایش روانشناسی اجتماعی رو داریم که عمیقاً به صورت کلان مؤلفه‌های روانشناختی کنش اجتماعی رو بررسی می‌کنه و پژوهش‌های زیادی رو در موردش انجام میده. ما یک مسئله تاریخی توی کشورمون داریم که در واقع یک جوری روانشناسی و روانشناس از حوزه روشنفکری اجتماعی و کنشوری اجتماعی به گونه‌ای سالهاست که حذف شده و به حاشیه رونده شده.
میشه مختصرا قبل از این که اصلا وارد بحث بشیم توی پرانتزی محبت بکنید همین مسئله رو باز بکنید برای ما؟
ما اگر یه نگاهی بکنیم از گذشته تا الان، کسانی که به عنوان کنشور توی حیطه‌های اجتماعی سیاسی به گونه‌ای وارد می‌شدند، سابقه‌های جامعه شناختی بیشتر داشتند و حتی اونهایی که به گونه‌ای حتی از بستر روانشناختی هم پرورش پیدا کرده بودند، برای اینکه می‌خواستند به هر حال نظرات خودشون رو بیان بکنند، خیلی متکی می‌شدند به نظریات جامعه شناختی. من این رو به گونه‌ای متأثر از فضای روشنفکری کشورمون می‌دونم که یک فضای چپ هستش به گونه‌ای و مبتنی بر جمع و اجتماع و یک جورایی شاید حتی میتونم بگم عنصر فردیت رو یک مقداری از لحاظ تاریخی پرداختم بهش رو شاید کسر شأن و دون شأن میدونسته و هیچ موقع بهش پرداخته نشده. ما حتی توی آثار روشنفکرهای خودمون از زمان مشروطه به این سمت وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که یک از لابلای سطور یک عنادی نسبت به رویکرد روانشناختی، به جنبش‌های اجتماعی، به تحولات اجتماعی، به اتفاقاتی که توی گستره اجتماع وجود داره همیشه بوده و به صورت ناهوشیار این اتفاق تا امروز هم هست و تقریبا میتونم بگم روانشناسی یک امر حاشیه‌ای شده در بین عامه مردم و خیلی تقلیل پیدا کرده به روانشناسی زرد و ما کمتر روانشناسی رو میبینیم که تو حوزه روشنفکری اجتماعی نظر بده، ایده پردازی بکنه، حتی بخواد افرادی رو جمع بکنه و اون دیدگاه خودش رو به نسبت به مسائل رو بخواد خیلی شاید حتی میتونم بگم به شکل رادیکال مطرح بکنه.
استقبال از طرف مردم کمتر بوده یا کنش از سمت خود روانشناسان کمتره؟
از هر دو طرف. از یه طرف من اینجا مردم رو لحاظ نمی کنم، خود رو بدنه روشنفکری به گونه ای تاب نظریات فردگرایان روانشناختی رو عموما نداشته و به گونه ای خود بدنه روشنفکری روانشناسان و نظریه های روانشناسی رو به گونه ای به حاشیه رونده. از طرف دیگه خود روانشناسان هم به گونه ای دچار محافظه کاری شدن تو این فضا و ما کمتر روانشناسی رو هم حتی پیدا میکنیم که خیلی عرق این رو داشته باشه که خودش رو درگیر
مسائل کلان
اجتماعی بکنه. این فقط شاید میتونم بگم توی کشور ما انقدر پررنگ هستش. ما بسیاری از تحقیقات خیلی رادیکالی رو که صورت گرفته مثل آزمایش میلیگرام که در زمینه اطاعت و اتوریته صورت گرفت توی برحال آمریکا رو ما میبینیم که چقدر پایه‌ریزش یک روانشناس بوده و چقدر تأثیر گذاشته بعدن و بسیاری از جامعه شناسا از نتایج این پژوهش که تو حوزه روانشناسی اجتماعی در واقع گرفته شده بعدن استفاده کردن برای بسیاری از تحلیل ها. اما خب توی کشور ما معمولا این مسئله وجود داره و خیلی تحلیلش عمیق هست. واقعا یک میتونم بگم فضای روشنفکری ما یک ایدئولوژی غالب جمع‌گرایی داره، یک ایدئولوژی خیلی خاص داره که برگرفته از نگرش چپ هستش و الان هم که خب نگرش پست مدرن که همون سقه چپ رو در واقع در تبار خودش داره، یک جور خلاف و مقابله با رویکرد علمی روانشناختی و فردگرایی روانشناختی داره.
بله آیه دکتر، حالا اگر بخوام بپردازیم به بحث زیست جنسی، خب ما دعوت کردیم از اساتید مختلف و گفتیم این تصویر کلان و شما کدوم پازل رو میتونید برای ما روشن بکنید. پازل های مختلفی با عناوین گوناگون انتخاب شده، همین سوال رو از شما داریم، شما کدوم پازل رو میتونید برای ما روشن بکنید؟
من چیزی که توی ذهنم هست این هستش که ما باید از الفبا شروع کنیم و ببینیم که اصلا زیست جنسی یک باز تعریفی ازش داشته باشیم توی فضای انسانی که ببینیم چه اهمیتی داره و چه حوزه‌هایی رو متأثر از خودش میکنه. تا زمانی که ما این بحث مقدماتی رو نتونیم توی فضای اجتماعی خودمون تفهیم بکنیم و اندیشمندان جامعه درک دقیقی از اهمیت و جایگاه زیست جنسی نداشته باشن، بقیه این پازل شاید یک پرداختن بهش یک امر جانبی و حاشیه‌ای و غیر ضروری جلوه بده. بنابراین به نظر میرسه که پرداختن به این امر و اهمیت اون در حال حاضر خیلی جدی میتونه باشه.
این که بدانیم زیست جنسی مهم است،
این که بدونیم زیست جنسی از چه جهت مهم است، آیا صرفاً از اون جنبه‌ای که در اولین روبروی ما با واژه زیست جنسی متبادر میشه به ذهن ما، یعنی امر تولید مثلی یک بار و امر رهایی از تنش و کسب لذت از یه طرف دیگه، این اولین چیزی هستش که وقتی ما واژه زیست جنسی رو میشنویم این دوتا سری میان بالا و این دوتا مثل یه دیواری جلوی ما رو میگیرند که به بقیه تأثیرها و بقیه مؤلفه هایی که میتونه زیست جنسی داشته باشه توی زندگی انسان نگاه نکنیم و متوجهش نشیم. حالا توی ادامه صحبت شاید بتونیم به این بپردازیم که اتفاقا این دو موردی که اینجا دارن میان بالا، امروزه مهمترین حوزه هایی که زیست جنسی بر اون مؤثر هست نیستند، بلکه حوزه های دیگه ای هستند که توی جامعه مدرن متأثر از امر جنسی هستند و بسیار هم کلیدی هستند.
درسته. خب وقتی که ما فکر میکنم بنا رو در ذهن میگذاریم برای اینکه در حوزه زیست جنسی کار کرده اصلی نه با مغز بلکه با آلت تناسلیه، و بعد اصلا اسم این اندام رو با مسئله نسل و تکثیر نسل گره میزنیم، قاعدتا باید این اتفاق بیفته
و حتی رهایی تنش. من میخوام بگم اون بخش هم هست نکنیم که وقتی ما با رهایی تنش امر جنسی رو پیوند میزنیم،
میخوام بگم شما منکر این دو نیستید، خب میگه هر دو هست، اما ظاهرا یک نوعی قلوف، درست میگم یا نه؟
یک نوعی اینها از اون جایگاه که خیلی محوری بودند و خیلی پیشینه قوی دارند، خیلی جلوی چشم و تحلیل رو میگیره که به بقیه حیطه هایی که امر جنسی در اون تأثیر داره پرداخته نشه. و یادمون باشه که این دو مورد در یک جامعه توسعه نیافته و شاید حتی روستایی حتی امور اصلی هستند، یعنی حوزه های اصلی هستند. وقتی ما داریم در یک جامعه شهری که داره رو به فضای مدرنیته میره صحبت میکنیم، این دو المان همچنان هستن، اما المان های دیگه اهمیت بیشتری پیدا میکنن.
خب اگر بخوایم بحث رو شروع بکنیم، شما به ترتیب اولویت یا به ترتیب تأثیر، هر کدوم که خودتون صلاح میدونید، ما در خدمت شما هستیم که شنوا باشیم، ببینیم که از کجا شروع خواهی کرد و چه ترسیمی در این حوزه برای ما دارید.
بذارید از همین امر تولید مثلی صورت شروع بکنیم. ببینید تصویری که برای ما اولین بخش میاد وقتی با زیست جنسی روبرو میشیم این هستش که جنسینگی در خدمت زاد و ولد هست و پیوندی هستش که ما رو با نسل‌های آینده متصل میکنه. خب این به گونه ای هم محوریت میده به امر جنسی، همین که ما با تغییر و تحولاتی که امروز داریم از لحاظ برنامه ریزی هایی که صورت میگیره در مورد اصلا تصمیم گیری برای تولید مثل و همینطور روش های باروری غیر از روش های جنسی، تقریبا میتونیم بگیم به گونه ای این محوریت رو از امر جنسی روی تولید مثل به گونه ای تضعیف میکنه. در کنارش اون امر رهایی از تنش، یعنی در واقع زیست جنسی به ما فضای تجربه‌ای در یه طیفی از رهایی از تنش تا کسب لذت رو میده. و وقتی ما امر جنسی رو فقط تقلیلش بدیم در سطح رهایی از تنش، یک چیزی شبیه تخلیه مزاج و دستشویی رفتن و یک امر خیلی سردستی موقت ساده‌ای میشه که زیاد هم لازم نیست بهش بپردازیم. اما وقتی از این طیف ما از رهایی از تنش میاییم به سمت کسب لذت، یک دفعه میبینیم که یک طیفی رو باهاش روبرو هستیم که پایه تمام پایه اصلی صنعت سرگرمی و تفریح رو تو کل جهان داره پایه ریزی میکنه. و بنابراین اگر نگاه بکنیم حتی تو کشور خودمون که به گونه ای سعی شده امر جنسی از سرگرمی و تفریحات و تبلیغات دور کنار گذاشته بشه، به راحتی ما این رو میبینیم که بسیاری از فیلم های ما، بسیاری از متون ما،
حتی
طنزهای ما سرشار مضامین جنسی هست. و حتی من میتونم بگم اتفاقا همین محدودیتی که وجود داره، خب ما تو تمام دنیا توی شبکه‌های اجتماعی محتوای جنسی رو می‌بینیم.
بله.
اما توی کشور ما تورم داریم، یعنی محتوای جنسی توی جوک‌ها، توی طنزها، توی روایات، توی کلیپ‌هایی که گذاشته میشه به صورت مستقیم و غیر مستقیم توی فضای مجازی ما متورمه. یعنی بیش از اون حد میانگینی هستش که شاید توی جاهای دیگه‌ای وجود داشته باشه در طبقات مختلف اجتماع، از زیر 18 سال تا سنین بالای میانسالی ما این تورم رو می‌بینیم و این خودش نشان دهنده این هستش که چقدر زیست جنسی تونسته وقتی که یک دستکاری‌های توش صورت گرفته و محدودیت‌های صورت گرفته، اما همچنان داره به گونه یه همچین حضور پررنگی رو توی تمام این محتوا نشون میده.
دکتر، من قبل از اینکه از این بحث عبور بکنیم به سوال بپرسم که خیلی برای من جذاب بود، این دوگانه رهایی از تنش تا کسب لذت، یک عمل شاید یک فرایند اما دو غایت متفاوت. ما در آموزه های دینی و بین ارتباط زن و مرد این طور میگن که غایت رابطه آرامشه، یعنی لتسکن و الیها، که این دوتا آرامش بگیرن، آرامش بیابند در کنار هم. بین رهایی از تنش، من آرامش رو نمیتونم مترادف بکنم مساوی بدونم با رهایی از تنش، آرامش رو نمیتونم باز هم مساوی بدونم با کسب لذت. یعنی ممکنه تو لذتی هم در نهایت ببری ولی آرامت نکنه. چه بسا این که بعضن حالا به عنوان یک تجربه زیسته بعضن میبینیم مثلا کسانی رو که چه با ضابطه چه بی ضابطه روابط متعددی در طول هفته دارن، در مثلا پایان هفته ناآرام ترین آدمی است که آدم ممکنه مثلا تصور بکنه. خب این آرامشه بین رهایی از تنش تا کسب لذت کجا جای میگیره؟
بستگی داره به این واژه آرامش رو که چه تعریفی ما ازش داشته باشیم. یک جای آرامش به معنای نبود تنش هست و یک جای این آرامش یک بست معنایی پیدا میکنه به عنوان رضایت و خوشنودی، که خب این میتونه کل این هیته رو در بر بگیره. اما این بحثی رو که ما الان داریم خیلی بحث مهمی هست، اینکه ما چگونه داریم اصلا به خود اکت جنسی یا کنش جنسی نگاه میکنیم. حتی توی روابط زناشویی ما از گذشته، اگر حتی متون گذشته و توی داستانها رو نگاه بکنیم، به امر جنسی به عنوان یک فرایندی در جهت رها شدن از تنش نگاه میشه، چه از طرف مردها چه از طرف زنها. بنابراین یک امر کوتاه مدت هست، چیزی شبیه رفتن به توالت، که فرد فقط خودش رو خالی میکنه.
و این تقریبا تو سبقه تاریخی ما این بوده.
ما در واقع هرچی
به سمت دنیای مدرن آمدیم لذت
اهمیت بیشتری داره، مثل خورد و خوراک. این دقیقا مثل سیر شدن هست.
آره.
ما یک زمانی احساس گشنگی میکنیم. آره. با یه بیسکویتی یا یه نونی و یا حتی یه غذایی رو خیلی تون تون داریم میخوریم و این ولع ما رو سیر میکنه و احساس آخه راحت شدن داریم. یک جایی هستش که ما یک سفره‌ای میچینیم، شمعی روشن میکنیم، یک پیشغذایی خورده میشه و این پروسه حتی خوردن این غذا
یک آداب و مناسکی
هست. در واقع یک بخش پاسخی هست به نیاز زیرکورتکسی یه جنسی و یکیش نیازی هست به اون بخش انسانیه در واقع نیاز جنسی. بخش لذت، اون بخشی که میخواد اون آداب رو بچینه و لذت رو طولانی تر بکنه و به همه عوالم بپردازه، محصولی از فضای مدرن و یک فضایی هستش که از لحاظ اقتصادی جلوتر و توسعه یافته تر هستش و افراد فقط در جهت یک امر میتونیم بگیم پاسخ فیزیولوژیک به امر جنسی نگاه نمی کنن، بلکه یک امری هست هستش که مرتبط میشه با معنا، مرتبط میشه با خوشایندی فضای زندگی و زندگی کردن. بنابراین این تمایز خیلی مهمه اتفاقا، ما
که ما بدونیم کجا قراره به آرامش برسیم. میدونید میخوام بگم ما بعضا نگاه میکنیم در مثلا چارچوب خانواده فرد حتی رفته به آرامش نرسیده، بیرون چارچوب خانواده روابط لجام گسیخته ای داشته به آرامش نرسیده. میخوام بگم یه جایی بین این رهایی از تنش تا کسب لذت از اون امر سنتی تا این امر مدر، یه جایی انگار ما هنوز که هنوزه به آرامش دست پیدا نمی‌کنیم. تایید می‌کنید شما اینا؟
اگر معنای آرامش به اون معنای رضایت و معنای کلیش باشه من تایید می‌کنم، چون عموماً وقتی ما نگاهمون نگاه رهایی از تنش هست داریم همش از چیزی راحت میشیم. خب یک فشاری وجود داره که ما میخواییم در سریع ترین و ساده ترین شکلش ازش راحت بشه و سریعا این میتونه تولید بشه. این که شما گفتید ممکنه یه فردی بارها و بارها کنش جنسی داشته باشه اما اون احساس رضایت رو نداشته باشه، دقیقا مبتنی بر یه همچین دریافتی از کنش جنسی هستش. هرچی ما به اون سمت میریم ما میتونیم پیچیدگی بیشتری ببینیم. اجازه بدید که اینجا ما بریم یه مقداری جلوتر و حوزه های مؤثر دیگهی که زیست جنسی بر اونها تأثیر داره رو ببینیم. خب من گفتم این دوتا خیلی بولد میشن و تو چشم ما میاد، اما وقتی یک پله بریم اونورتر میبینیم اصلا جنس، جنسینگی و جنسیت از همون بد و تولد که فرد به دنیا میاد و زن و مرد میشه و بعد قرار هست نقش‌های فرهنگی رو به دوش بکشه، از همون امر زیست جنسی از همون زمان شروع میشه،
از وقتی که به دنیا میاد
و فرد حتی میتونم بگم قبل از به دنیا اومدن، از زمانی که جنسیت رو توی
جنین
رو مشخص میشه که این دختر یا پسر، یعنی از همونجا مثل اینکه یک سناریویی چیده میشه برای زیست جنسی این موجود در این فرد.
چقدر این نگاه متفاوته با نگاهی که فکر میکنه از 7 سالگی به بعد، از 8 سالگی به بعد، از زمانی که این بچه محتله میشه یا مثلا عادت ماهیانه پیدا میکنه. این چقدر
این همون نگاهیه که باز فقط داره به زیست جنسی از جانب اکت جنسی نگاه میکنه، تولید مثل، رهایی از تنش، کسب لذت، این دوتا رو نگاه میکنه و به این نگاه نمیکنه که از همون جایی که بابا و ماما متوجه میشن که یه دختر در راهه یا یک پسر در راهه، از همون جا فانتزی ها و خیال پردازی های بابا و مامان در مورد سرنوشت اون فرزند تغییر میکنه، چیزهایی که خریداری میشه، فضایی که آماده میشه،
بزرگ بشه با کی ازدواج بکنه،
قطعا از همونجا یه سناریوی شکل میگیره که قرار این به کجا برسه، چه کارهایی رو نمیتونه بکنه، اصلا فکرشو نکنیم چه کارهایی رو میکنه و اینها خیلی ناهوشیار اصلا حضور دارن توی اون بستر فرهنگی و فرد وقتی به دنیا میاد عملا توی این سناریو پا میذاره و روبرو میشه. حالا یک جایی ما با یه فرهنگ خیلی ایستای مستحکمی روبرو هستیم، مثل یک فرهنگ روستایی که تکلیف روشن هست، یک جایی ما با یه فرهنگ در حال گذار روبرو هستیم که وقتی این بچه پاشو میذاره تو این فرهنگ یک دفعه میبینه که همه چیز هم اتفاقا مشخص نیست. ما یک روایت حاکم و رایج داریم و هزاران روایت و
خرده روایت
داریم که اتفاقا اونها هم خیلی
دخیلن،
قلقلک میکنند و پالس میدند و اتفاقا نمایندگی میشن تو فضا و اینجا سردرگمی اتفاقا بیشتر میشه. بنابراین اینجا یک عنصر و حوزه جدیدی ما میتونیم بگیم زیست جنسی برش متأثر هست که اون هم حوزه هویته. در واقع زیست جنسی بخش بزرگی از هویت فیزیکی، روانی، فرهنگی، اجتماعی، رشدی، عملکردی ما رو در بر میگیره و ما ناگزیریم تو دل اون قرار داریم و جنسیت ما و جنسینگی ما تمام اون رو در بر میگیره. این که ما حالا بیایم یه مقدار تو بزرگسالی از خونه میخواییم بیایم بیرون، این که چه لباسی رو بپوشیم، یا اینکه چگونه صحبت کنیم، با چه تون صدایی، چه رفتاری رو داشته باشیم، چگونه بخندیم، همه اینها متناظر هستش با اون فضای فرهنگی و جنسینگی و جنسیتی که ما باور داریم که در اون حوزه زندگی داریم.
خب بعد ثمرات این نگاه، میخوام ببینم ثمرات این نگاه چه خواهد شد در بستر اجتماعی.
و این اون جایی میشه که ما این سردرگمی چقدر میتونه افراد رو در مورد خود این نقش، اینکه یک زن الان بابا بزرگ و مامان بزرگ من یه نگاهی به زنانگی داشتن، میدونستن یه کارهای خاصی رو میتونه بکنه، خب یک رفتارهای خاصی رو میتونه بکنه و الان
ظرف 10 سال ممکنه کاملا تغییر بکنه،
کاملا تغییر بکنه، حتی در مورد پوشش و حتی در مورد آرایش و نحوه پوششی که فرد داره، همه اینها دائما در حال تغییر هستش و هویت جنسی هم اینجا وجود داره. اینها دائما یک سردرگمی و یک بحران هویت رو میتونه، در واقع میتونیم بگیم همونطوری که ما تو جوامع در حال گذار یک بحران هویت کلان داریم، یک بحران هویت بخشش مربوط میشه به زیست جنسی و متأثر میشه از نقش جنسیتی که افراد توی این جامعه دارند و باهاش دائما با یک سری از دستگاه‌های مختصات متفاوت روبرو هستند و نمیتونن به راحتی جهتگیری مشخصی رو داشته باشن.
خب پالس ها کاملا متفاوته در این حوزه. یک روایت داریم از زیست جنسی حاکم، یک نظم داریم از زیست جنسی مورد بالاخره مطلوب حاکمیت، یه زیست جنسی داریم که جهانیه کاملا، یه زیست جنسی داریم که یه مقدار بحث اقوام و خرد فرهنگ ها کاملا درش دخیله، آره، و یه زیست جنسی هم داریم که یه مقدار دینیه. همه اینها، همه این بدونید پالس ها، همه این دنیاهایی که هنجار و ناهنجار میسازه رو الان ما یه دفعه داریم تجربه میکنیم. یعنی فضای حاکم، فضای حاکمیت، فضای جهانی، فضای اقوام، فضای دین، هر کدوم دارن پالس های خودشون رو برای ما میفرستن. چه بر سر مخاطب این پالس ها خواهد آمد؟ اون چگونه میتونه انتخاب بکنه؟ سر از ناصره چجوری تشخیص داده میشه؟
مسئله اصلی الان این تکثر نیست. مسئله اصلی این هستش که اولا برخی از اینها کاملا مقابل هم دیگه هستن و متعارضن به شدت با هم دیگه، وگرنه تکثر لزوما مشکل ساز نیست. وقتی که اولا اینها برخیشون کاملا مقابل هم هستن و بعد برخی از اینها ابزارهایی دارند برای اجرا شدن، خب اینجا کار رو دشوارتر میکنه. خب اگر اینا همشون از لحاظ نیرو، مثلا ما یک فرهنگ جهانی داشتیم، یک خرد فرهنگ سنت داشتیم، اینها کنار هم قرار میگرفتن و از لحاظ در واقع اون قدرت تقریبا با هم میتونستن به شکل فرهنگهای مختلفی کنار هم قرار میگیرن برابری بکنن، خب ما میتونستیم از این صحبت بکنیم. اما وقتی نابرابری قدرت بین این اجزا ایجاد میشه، کار رو دشوارتر میکنه. اینجوری میتونم بگم، اگر بخوام یه مقدار دقیق تر بگم، ماهیت فرهنگ شکلی هستش که توی تمام بسترها میتونه سازگاری ایجاد بکنه، یعنی خودش رو سازگار بکنه. زیست جنسی و افراد میتونن خیلی، اگر دستکاری های نابخردانه ای صورت نگیره، وقتی که این گذر صورت میگیره میتونه خودش رو متناسب با
همین سوال چجوری میتونه، وقتی که اصلا به لحاظ گفتمانی اینا با هم دیگه تضاد دارن، تناقض دارن، چجوری یه آدم میتونه همه اینها رو کنار هم دیگه بچینه و بعد میدونید یه بستر استاندارد برای زیست جنسی خودش در نظر بگیره؟
این همون مشکلیه که ما داریم. یعنی مشکلی هستش که ما همین رو میخواستم اینجوری بگم که اگر اینها در فضای برابری باشن، فرد میتونه انتخاب کنه، یعنی با بررسی کردن با یه فضایی که وجود داره از لحاظ آگاهی میتونه بیاد و یه کلاژ شخصی درست کنه.
خب دکتر، این کلاژ شخصی اگر که نواقصی درش باشه، میگی که تو در اجتماع بالاخره داری زندگی میکنی، به هم ریختگی داشته باشی جامعه رو به هم میریزی خواه یا نخواه، چون کمترین حدش درگیر کردن یک فرد دیگه با کلاژ خودته. اینجا شما پاسخی دارید؟
ببینید، این ما رو میکشونه به مؤلفه های دیگه‌ای که توی یک فرهنگ مدرن وجود داره. کاملا درسته که اگر ما توی یک فرهنگ توسعه نیافته بخوایم همچین تکثری رو
به رسمیت
بشناسیم، یک دفعه ما با یک آشفتگی رو بریم. چرا؟ چون مؤلفه های دیگه فرهنگ مدرن واردش نشد، مثل حریم فردی، مثل مرزها، مثل حقوق فردی. اینها مواردی هستند، در واقع فرهنگ مدرن مجموعه از یک سری مؤلفه ها هست که اگر ما فقط بخش هایی از اون رو بگیریم، یک دفعه ما با یه فروپاشی سیستم روبرو میشیم. وقتی ما حریم فردی که یکی دیگه از این مؤلفه های این فرهنگ توسعه هستش، اون رو داشته باشیم، اون میتونه این کلاژ هایی رو که کنار هم قرار میگیره رو بدون تعارض کنار هم نگهش داره. خب، و فضای و قانون مداری فضای جامعه بدون تشنج پیش بره. اما اگر اون مؤلفه ها ضعیف باشن یا نباشن، همونطور که شما دارید میگید، ما با یک آشفتگی شدید اجتماعی روبرو هستیم.
اجازه میخوام یه سوالی رو بپرسم، اگر مایل بودید الان پاسخ بدید، اگر نه که در ادامه بحث هر جا که فکر کردید موقعیتی هست. یه اصطلاحی ما داریم اینا سرکوب جنسی، یه اصطلاح داریم محرومیت جنسی، این که یک مثلا نوجوانی در 15-16 سالگی به بلوغ رسیده و در 27-28 سالگی حالا این فرد ازدواج میکنه. معتقدند بعضی ها که در همه دنیا فاصله‌ای بین بلوغ و ازدواج هست و لزومن یه فاصله آسیبزا نیست، اگر بود برای همه دنیا باید آسیبزا میشد. و معتقدند بعضی ها که این فاصله حتما آسیب‌های خواهد داشت. و اصلا ما نباید، چرا شما از واژه سرکوب استفاده میکنید؟ یعنی چی؟ خب طرف حالا مثلا 8 سال به نیاز جنسیش پاسخ نداده، خب محرک های اجتماعی رو میتونید کم بکنید و اسمشو برای سرکوب نباید گذاشت، بگید خیشتنداری کرده این فرد. لزومن سرکوب نیست، چون وقتی میگی سرکوب خب این بار داره بعد این کلمه. و بعد شما چه نگاهی به مقوله دارید؟
اجازه بدید که چهارمین حوزه رو اینجا باز بکنیم. در واقع چهارمین حوزه ای که زیست جنسی بر اون متاثر تاثیر میذاره، حوزه در واقع رابطه درون فردیه. میتونیم بگیم زیست جنسی یکی از محورهای تعارض درون فردی هستش و این دقیقا مربوط میشه به این که فرد با این دنیای جنسی که شامل جنسش هست، جنسینگیش هست، جنسیتش هست و تمایلات جنسی هست چیکار میخواد بکنه. و اینجاست که تمام کانفلیکت هایی که بین درون روانی هست، خب، و اجتماع هم به گونه ای بر اون مؤثر هست و فرهنگ میتونه تعارضای مهمی رو شکل بده. ما اینجا یک طیف داریم، از یه طرف سرکوب داریم. خب
شما به سرکوب قائلی؟
دارم همین رو میگم، واژه‌ای به نام سرکوب، واژه‌ای به نام سرکوب
دارید این فرق؟
بله، یعنی یک امر کاملا صلب به معنای این که ما ابدا قرار نیست به این پدیده بپردازیم، خب، چه در خیال چه در عمل. خب کاملا صلبه، کاملا متعصبانه است، خیلی دوگمه.
مثلا میگه فکر کن که در پیشنهاداتش به عنوان راهکار میگه فکر کن شما پایین تنه نداری.
دقیقا، یعنی کلا یک بخش رو حذف میکنه. خب فرد فقط میشه نیم تنه. اوکی. و از این وری این ور تیف یک آزادی به معنای بدون هیچ معیار، بدون هیچ مرزیه. خب یک
هر کار مشتری بکن،
تخلیه به تمام معنیست. خب پس سرکوب تا تخلیه. خب واقعیت این هستش که این دوتا نهایت های طیف هستند و معمولا توی جوامع وقتی که مدیران فرهنگی یا حتی افرادی که میخوان توی این حیطه آموزش بدن نگاه سیاه و سفید داشته باشن، دارن بین این دوتا حرکت میکنن، میگن اگر ما یا باید سرکوب داشته باشیم یا نهایتا اگر سرکوب ورداشته بشه میرسیم به تخلیه، میرسیم به یک
هرج
و مرج جنسی. خب یا اینه یا اینه، گویا چیز دیگه ای وجود نداره. و با همین ابزار خب این سرکوب رو پشتیبانی میکنند و سفتش میکنن و محکمش میکنن، در حالی که ما یه طیف گسترده این وسط داریم به عنوان مدیریت. مدیریت یا این رو در مورد هیجانات هم داریم، ما هیجانات رو یا سرکوب بکنیم در مورد خشم، یا کنترل به معنای سرکوب داریم یا تخلیه داریم به معنای پرخاشگری. این وسط گویا چیزی وجود نداره به معنای تجربه کردن اون، مزه کردن اون و مدیریت کردن اون، در واقع به صورت کاملا اقتضایی که اقتضای شرایط باشه. این شرایط، شرایط رشدی هست، شرایط فرهنگی هست، شرایط اجتماعی هست و هزاران مؤلفه دیگه. ما قرار گام برداریم بین اینها و ببینیم که چگونه میتونیم توی این طیف حرکت کنیم. یعنی یک نوجوان قرار هست بدونه که داشتن میل جنسی یک امر طبیعیه، داشتن خیال پردازی جنسی یک امر طبیعیه، اما این امر طبیعی، وقتی ما میگیم طبیعی یعنی ما داریم به رسمیت میشناسیمش اما و سرکوبش نمی کنیم، یعنی نادیدش نمی گیریم، خفش نمی کنیم، اما از اون طرف به سمت اکت هم لزوما قرار نیست بریم. قرار نیست یک نوجوانی وقتی داره میبینه که خیال پردازی جنسی و میل جنسی یک امر طبیعی هست، لزوما این به منزله این هستش که ما داریم تشویقش میکنیم که نسبت به اون عمل بکن. اینجا هزار تا مؤلفه دیگه وجود داره. مؤلفه های سلامت وجود داره، مؤلفه های روانشناختی امر وجود داره، مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی وجود داره که یک اگر ما اون نوجوانمون رو به ابزار عقلانیت انتقادی مجهزش کرده باشیم بتونه سود و زیان رو بسنجه، میرسه به یک در واقع نتیجه گیری دقیقی از اینکه چه میخواهد بکند با این خیال پردازی جنسیش توی این مقطع زمانی، توی این فرهنگ و توی این جامعه. من اجازه اگر بدید توی همین حیطه تعارض درون فردی میخوام به یه بخش دیگه‌ای بپردازم که معضل در واقع حالا شاید بهش پرداخته نمیشه و بهش توجه نمیشه که این رو در واقع مرتبط نمیدونن با زیست جنسی. اون هم تغییری هستش که ما در واقع توی ظاهر افراد ساکن شهرها می‌بینیم، تغییری که توی ظاهر و معنای بدن افراد می‌بینیم، عملهای جراحی زیادی که داره انجام میشه.
بله.
خب شاید به نظر خیلی فاصله بیاد بین عملهای جراحی که حالا به شکلهای مختلف داره گسترده میشه و حالا از عمل بینی شروع شد و حالا داره تمام اعضا و جوارح رو در بر میگیره، ما این رو کاملا میتونیم در این حوزه درون روانی متأثر از زیست جنسی و سیاستگذاری های نابخردانهی که تو این حیطه صورت گرفته بدونیم. ببینید وقتی نوع پوشش ما به گونه‌ای تغییر میکنه که افراد فقط بخش‌های خاصی از جسمشون در واقع در معرض نمایش قرار میگیره، یعنی صورت، دست‌ها و پا، گویا قرار هست تمام امر جنسی و زندگی جنسی فرد و نقش جنسی فرد متمرکز بشه روی این نقاط خاص.
خب
و اینجا میشه که یک اقراق خیلی عجیبی داریم.
روی صورت
روی حتی پاها.
من ضمن تایید فرمایش شما میخوام عرض بکنم که این فضا رو قطعا در 3-4 سال اخیر ما با یک تحول دیگه هم داریم میبینیم. یعنی فقط بحث این نیست که اونجا من میبینم که در فضای مجازی که امکان ارائه بدن، یعنی نقاط حتی نزدیک به نقاط خصوصی بدن هم وجود داره، اونجا همین اتفاق داره میفته. مثلا فلان خط در کنار کمر، فلان مثلا تاتو در کنار مثلا اندام خصوصی. میخوام بگم اینها نشون میده که اگر بستر تا حتی نیمه برهنه شدن، حتی نزدیک برهنه شدن هم پیش بره، باز هم این سوار شدن متن بر بدن رو ما داریم میبینیم. این از این باب گفتم که میخوام بگم نه در مقام دفاع از مسئله حجاب اجباری یا اما به عنوان یه متفکر شما چجوری به این قصه نگاه میکنید؟ یعنی اگر ما در میخوام بگم تجربه فضای حقیقی به فضای مجازی، اگر همین اتفاقی در فضای مجازی افتاده در فضای حقیقی بیفته و ما شاهد این باشیم که آزادی نه به معنای آزادی حجاب و روسری بلکه آزادی پوشش کلن در ایران اتفاق بیفته، همون اتفاقی در فضای مجازی افتاده ما میبینیم که باز اتفاقا این اشتها برای تغییر بدن و نمایش بدن و تغییراتی که بر روی بدن سوار شده بیشتر میشه که کمتر نمیشه.
من اجازه میدم یه مخالفتی در مورد این مسئله داشته باشم به این عنوان که ببینید آنچه که تو فضای مجازی داره صورت میگیره لزوماً مبتنی بر امر جنسی نیست. ببینید الان بذارید اون حوزه پنجم رو باز کنم. امر جنسی یکی از کارکردش تو حوزه میان فردیه، در واقع یک نقش نمادین میتونه بازی بکنه. خب یعنی بسیاری از کنش‌های جنسی ما در عینی که به شکل ظاهر داره یک کنش جنسی هست اما وسیله نقلیه‌ای هست که به شکل نمادین داره پیام‌های دیگه‌ای رو منتقل میکنه. من اون چیزی رو که توی فضای مجازی به این شکل در واقع دیده میشه رو بیشتر از این که مرتبط به امر جنسی بدونم مرتبط به خشم میدونم و این که یک اعتراض هست، یک اعتراضی هست که در قالب حالا عریان نمایی ها داره نمودار میشه. این اعتراض به کی هست؟ به چی هست؟ خب این رو خیلی میشه بهش پرداخت، اما یک اعتراضه، یک خشمه. یعنی صبغه روانشناختی درست جنسیه، طرف داره عریان میکنه بخشای خصوصی بدنش رو.
میشه از باب واقعا میخوام بفهمم اما چرا از باب تشویق به این موضوع نگاه نمیکنید؟ یعنی من این رفتار رو در فضای مجازی در اپلیکیشن مثلا حالا اسم نبریم دارم این رفتار رو و بعد مورد تشویق قرار میگیرم، صدها هزار نفر برای من لایک میکنن، کامنت میذارن،
دقیقاً به همین دلیل
من تبدیل میشم به یه فردی که اصلا میام در بازار صنعت و تبلیغات میکنم. چرا شما نشه تشویق نگرفتید، خشم گرفتید؟
به خاطر اینکه تشویق از طرف چه کسانی صورت میگیره؟ از طرف کسانی که اونها هم در این دهنکجی خیلی خیلی عریان و رادیکال همراه این فردند. وقتی که در واقع امر جنسی یک جوری به سیاست گره میخوره، خب به یک سری نگرش های حاکمیتی و ایدئولوژیک گره میخوره، اونجاست که وقتی جامعه و افراد میخواند علیه اون نگرش، علیه اون بدنه عمل بکنن، ممکن از امر جنسی هم بهره ببرن و طرف مقابل هم از امر جنسی بهره ببره. در واقع اینجا امر جنسی یک بهانه است. چرا این رو دارم میگم؟ چون میخوام این رو دقیقا پیوند بزنم به تجاوزها. وقتی ما واژه تجاوز رو به کار میبریم توی رسانه ها میخونیم، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه سریع این هستش که خب ما باید در زمینه آیا این مربوط به سرکوب جنسیه مربوط به هرج و مرج جنسیه، میخوایم سریع مربوطش بکنیم به میل جنسی، در حالی که یه مقداری عمیق‌تر اگر نگاه بکنیم، افرادی که توی فضای تجاوز قرار میگیرن و یه تجاوزی رو دارن انجام میدن، توی خود عمل تجاوز و فرایند تجاوز پرخاشگری در واقع دست بالا رو داره نسبت به میل جنسی. چه بسا فردی که داره از داره تجاوز رو انجام میده به اون حتی رهایی جنسیه به اون معنا نرسه، به اون رضایت جنسیه نرسه، اما از لحاظ روانی داره یک بخشی از روانش رو
تخلیه میکنه
و اون هم مرتبط هست با بخش خشم، خشم هایی که به گونه ای داره سوار میشه بر امر جنسی و اکت جنسی.
من چی شنیدم؟ من اینطور شنیدم که همونطور که این رفتار جنسی در حوزه تجاوزات جنسی ریشه در خشونت دارد، در به معرض نمایش گذاشتن بدن و الساقات بدن و متنی که بر بدن سوار شده هم ریشه در خشم دارد. خب اما شما خودتون این مثال رو زدید، پس کسی که در فضای مجازی امروز این توانایی رو داره که اندام خصوصیش رو به نمایش بگذاره داره به من تجاوز میکنه؟
داره در واقع اگر بخوایم بگیم یک دهنکجی خیلی بزرگ میکنه به بسیاری از آدم. میخوام خیلی ساده، من روان شناختی نگاه میکنم، اون خانم یا آقایی که داره یه همچین اوریان نمایی رو انجام میده
داره به حریم عمومی تجاوز میکنه،
داره توی ذهنش خب این اوریان نمایی رو جلوی پدر و مادری انجام میده که ازش بسیار خشمگینه، جلوی اون معلمی انجام میده که بسیار ازش خشمگینه. بابت چی؟ بابت این که هزار دلیل، منتها اون هم اون رو به گونه ای از تنها چیزی که داشته اون رو چارچوب مند کرده و اومده تمام اینها رو جلوهاش رو سد کرده و داره لگد میکوبه به این سفتیه، به این محکم بودنه. خب و قطعا بسیاری از آدم ها تو اجتماع احساس تجاوز میکنن، چون بسیاری از آدم ها دارن میبینند که این داره با این کار دقیقا همون لگد رو حس لگد خوردن رو میکنند.
بسیاری از تاتوهایی که روی بدنها نقشاش رو من میگم، حالا مد شدنش رو کاری نداریم، اینها برمیگشت به اونقدی که من تحقیق کردم برمیگشت به فضای فوتبال و برمیگشت به کشورهای آمریکای لاتین،
مربوط به یک قشر خاصی از جامعه بود. دقیقاً همینطوره، همین. حتی این بخش رو هم که شما دارید تو فضاهای مجازی میگید، توی جوامع دیگه مربوط به یک قشر خاصی از جامعه هست یا افراد خاصی با رگه‌های خاص شخصیت. خب پیرسینگ کردن یا تتو کردن، اینها خیلی افراد خاصی از جامعه.
چه نوع افرادی؟
توی عموما افرادی که توی طبقه خاصی از لحاظ اقتصادی اجتماعی که طبقات تقریبا پایین هستند و همینطور رگه های خاص شخصیتی، خب که ما عموما رگه های شخصیت مرزی بهش اطلاق میکنیم. اما الان حتی توی کشورهای توسعه یافته هم لزوما این مسئله مربوط به افراد فرودست نیست، داره تو بدنه اجتماع میاد، اما باز این مسئله با اون چیزی که تو جامعه ما داره رخ میده متفاوته. من تقریبا توی اغلب مراجعه هایی که میبینم تتو دارند یا بیگونه‌ای رفتارهای خیلی تندی مثل همین اوریان نمایی ها رو دارن توی فضاهای مجازی روبرون میشم، افرادی هستند که به گونه ای وقتی باهاشون صحبت میکنیم شاهد این خشم زیادشون هستیم از چیزهای مختلفی که توی ارتباط با
از دوران کودکی تا
این سن، و میخوام بگم فقط هم این خشم نسبت به والدین نیست، نسبت به سیستم هم هست، نسبت به سیستم آموزشی که فرد توش بوده بر اساس اون در واقع برهه زمانی که فرد درش زندگی میکرده، دههی که درش زندگی میکرده، آیا اون دهه توی مدارس چه میگذشته، معلمین چگونه رفتار میکردن.
یادم نیست کجا این رو خواندم که مواقعی هست که وقتی افراد نمیتونن تغییرات جدی در ساختارهای سیاسی مثلا ایجاد بکنن یا در ساختارهای اقتصادی تغییرات جدی ایجاد بکنن، میان و این هنجار شکنی رو در ساختارهای فرهنگی خودشون ایجاد میکنن.
من کاملا موافقم، در واقع با بدنشون دارن اعتراض میکنن، دارن با نمایشش با تمام اون چیزهایی که در معرض میتونه مثل شعار دادن میمونه. خب این تتوها مثل شعارهایی هستش که هم داره به گونه‌ای فریاد میزنه یک هویت رو. خب
برام عجیبه که شما اشاره‌ای اصلا به این موضوع نکردید که میل به خودنماییه.
این میتونه، ببینید قطعا ما این رو میتونیم داشته باشیم که یکی از ویژگی‌های دوران نوجوانی تماشا شدنه، روی صحنه بودنه. اما وقتی با یه جامعه‌ای روبرو میشی که مرد 40 سالش هم داره مثل یک نوجوان این کار رو انجام میده، زن 50 سالش هم داره این کار رو انجام میده، خب یه مقداری این فرضیه میتونه تضعیف بشه.
مسئله در فرایند بستری شدن فرهنگ، اینکه همه دوست دارن در چشم باشن، حتی یه سوپر استار سینمای ما که بابا دیگه تو در سر داره میگه نه این ماه من روی 8 تا مجله بیشتر نبودم، دارم افت میکنم. میخوام بگم این فضای دیده شدن، یعنی هرس دیده شدن،
من این رو میذارم هویت یابی. ما مشکلی که داریم در کنار این بخش اعتراضی رو که من بیان کردم که پشتش خشم هست، یک مشکل در هویت یابی و داشتن هویت هست. ما فراموش نکنیم که وقتی این تکثر رو توی فضای فرهنگیمون داریم، یک بحران عجیب هویت داریم. آدم‌هایی که یک دفعه می‌بینند که تمام پایه‌های هویتی رو که از گذشته‌ها دارند به گونه‌ای در حال فرو ریختنه. خب و الان و اینها فرو می‌ریزه بدون اینکه هیچ چیزی جاش رو پر بکنه. خب اینجا به هر چیزی چنگ می‌زنه، هر چیز دم دستی که چنگ می‌زنه، می‌خواد یک لباس باشه، می‌خواد یه استایل باشه، می‌خواد یه سبک زندگی باشه، میخواد به یک لهجه و یک نوع گویش باشه، به همه چی چنگ میزنه. و من میخوام بگم یه بخش این مسئله چنگ زدن هویتی جامعه است، برای اینکه در واقع هیچ گونه لنگری نداره که خودش رو تعریف بکنه.
خیلی لحظه اجازه بدید، من میتونم به عکس خیلی زیبایی که از شب گرفتم چنگ بزنم، میتونم به داستان کوتاهی که نوشتم و برنده شده چنگ بزنم، به نمایشنامه‌ای که چاپ کردم، به عرصه‌ای که درس خوبی که خوندم، به ورزش خیلی خوبی که داشتم.
خوبه اینا رو شما دارید الان.
خب اجازه، این من فرضی بود. خب من میتونم به اینها چنگ بزنم. چرا اومدم؟ فقط دارم در حوزه سکس، در حوزه جنسی، در حوزه به نمایش گذاشتن اندام خصوصی، چرا اومدم این حوزه رو همش دارم چنگ میزنم؟
به خاطر اینکه رادیکال تره، به خاطر اینکه یک جورهایی ولع هویت اینجا وجود داره و هر چیز رادیکال تری فرد رو شاخص‌تر میکنه توی اون فضای اجتماعی. خب مثل اینکه یک رقابت وجود داره. حرف شما درسته و اتفاقا یکی از چیزهایی که ما توی فضای تراپی در واقع پیش میبریم همین امر هست که فرد بتونه
صدها مهارت انسانی دیگرش رو فعال بکنه،
فعال بکنه و از اونا لذت ببره و هویتش رو متصل به اونها بکنه،
یه موزیسین خوب بشه. ولی چرا این، یعنی میخوام بگم ساده ترین راه هم نیست. اتفاقا اگه کسی به من بگه ساده ترین راهه، به خاطر شرایط فرهنگی و مسائل قضایی که بعداً به وجود میاد، دستگیر میشه، اتفاقاتی میفته، میانش رو تلویزیونش میگن اعتراف کن و اینها، اتفاقا راه بسیار پرخطری هم هست. اما با این حال باز ببینید که یه استقبال خیلی عجیبه. یعنی من بعضاً که رصد میکنم بین پول و سکس، میبینم که باز لاکچری بودن، من آقازاده هستم، این انگار بازم رتبه دو رو داره.
رتبه دو رو داره. کاملا من با این حرف شما موافقم. من فقط میخوام بگم که جنبه رادیکال این موضوع خلاف عرف بودن. یعنی وقتی ما این دوتا رو با هم ترکیب میکنیم، اون خشمی که از سیستم هست، سیستم وقتی دارم میگم یعنی فرهنگ، یعنی سنت، یعنی پدر و مادر، از همه اینا، این خشم ترکیب میشه با یه هویتی که وجود.
خب خشم چیه؟ این خشم چی میگه؟
این خشم داره صحبت از یک فضایی میکنه که یک زمانی توی همین دوگانه سرکوب تخلیه در حال حرکت بوده، یک سیستمی که دائما میگفته یا نباید در نظر گرفت، خب،
یا تمام امر جنسی رو،
تمام امر جنسی رو، خب، و این همون در واقع خشمه نسبت به اون سیستمیه که یه زمانی کیف‌های بچه‌ها رو وقتی که وارد مدرسه می‌شدن می‌گشت.
برای چی؟
خب برای اینکه ببینن چی دارن، مثلا
لوازم آرایش دوره،
لوازم آرایش، در واقع عکس،
نواری،
نوار، چیزهای خیلی ساده، حتی جامدادی هایی که خاص بود، مثلا این جامدادی هایی که روش تصویر بود، یه مقداری
بعضیش موزیکال بود،
و اینها قرار بود تفتیش بشه. خب و قرار بود تمام یونیفرم باشه، موها باید بود همه تو یک سطح باشه، همه موها نمره 4 یا 6 باشه. خب قرار بود همه سر صف ساعت خاصی باشن، از جلو نظام بگن و به صف برن، به صف بیان، سکوت بکنن، دست به سینه بشینن. و کودکی و نوجوانی که سرشار از خلاقیت و اینها، همه قرار بود توی این چارچوب قرار
کانالیزه شدن،
کانالیزه بشه. خب توی یونیفرم همه مثل هم بشن، بچه های تمام این مدرسه همه یه روپوش خاص بپوشن و همه کانالیزه بشن. و این کانالیزه شدن خیلی گسترده بود، توی کتاب های شعر بود که قرار هستش که ما شعر نو رو، هر شعر نوی خونده نشه، یک شعرهای خاص نوعی که توی کتاب درسی هست، انشاها باید با موضوعات خاصی کانالیزه بشه. خب همه اینها، و بابا و ماما قرار هستش که همه چیز رو حاکم مطلق باشن، حرف نهایی توی خونه نه از جایگاه گفتگو و فهم یک ماجرا، از جایگاه بالا به پایین که بابا میگه الان باید ساعت 8 خونه باشی، نباید الان این کار رو بکنی، مامان میگه ابدا حق نداری که این کارو بکنی، این لباس رو بپوشی، همه به این شکل دیکته میشد. خب این فضا نهایتاً یک عداوت و خشم ناهوشیاری رو میتونه ایجاد بکنه، به ساختار شکنی، به لگد زدن به این دیواره ها. خب و این لگد زدن در کنار اون نبود هویت، یک هویت یابی های رادیکالی رو شکل میده. هویت را هویت یابی هایی رو مثل تخچف زدن وسط چهارراه گرفته
تا دیگه فضای مجازی باز میشه، حالا تو میتونی این تخچرخ رو تو فضای مجازی به یه نوع دیگری بزنی.
و من میخوام این رو حتی ببینید، شوخی هایی که بین جوانان ما رایج هستش توی فضاهای جمعی خودشون، اگر نگاه کنیم خیلی از این شوخی ها جنبه جنسی داره که با دست انجام میشه.
خب بهش میگن شوخی دستی،
شوخی دستی بهش میگن. چقدر اینا ماهیت جنسی داره، چقدرش ماهیت قدرت، در واقع توازن قدرته. خب کسی که میتونه طرف انگشتی رو یا دستی رو به فرد دیگه‌ای برسونه، معمولا و همیشه تعارضی سر این هست تو این شوخی، اون جنبه بالای قدرت رو میتونه داشته باشه و اون فرودست میشه، فرادست و فرودست اینجا شکل میگیره. میخوام بگم ببینید که چجوری
دارید دوباره کم کم برمیگردید به حوزه تجاوز.
بله بله، یعنی امر جنسی یک جوری اینجا فقط یک ابزار و وسیله است که توش اینجا قدرت، پرخاشگری، تعیین طبقه، فرادست و فرودست داره با اون در واقع کار خودش رو انجام میده. و ما این رو حتی توی جوک ها هم میبینیم که بیشتر از این که جنبه جنسیه باشه، پس پشتش یه تحقیر وجود داره،
یه تحقیر،
یه فروکوفتن وجود داره، یه بالا دست و پایین دست وجود داره نسبت به یک کس. حتی فوش‌های ما هم خب که جنبه جنسی به شکل عیان دارند، اما در واقع داره بالا و پایین میکنه. بله. یکی فاعل میشه، یکی مفعول توش.
در حداقل در ذهن طرف که تصور، یعنی با کلامش تصور رو میسازه،
به طرف وقتی فحش ناموسی میده و این تصور رو میده که من بر تو و خانواده تو غلبه کردم.
غلبه. اصلا ببینید این از لحاظ زبانی هم که نگاه کنیم، خب ما توی سکسی یا در واقع اون کنش جنسی که معطوف به لذت باشه ما برابری داریم، فاعل و مفعول مطرح نیست. وقتی امری به عنوان فاعل و مفعول مطرح میشه، مسئله قدرت هم یکی از اون مؤلفه های اونجا خواهد بود. حالا این میخواد تو زبان ما باشه که ما به شکل تحقیرآمیز از واژه های استفاده میکنیم که بیانگر امر فاعلی هست و مفعول شدن، بیشتر از اینکه اینها جنسی باشن دارن یک جدال قدرت رو میرسونن.
خب اگر بحثتون ادامه داره
من فقط چون الان در واقع امر میان فردی رو هم گفتیم، به حوزه ششم هم یه اشاره بکنیم که بسیاری از نظریه ها اعتقاد دارند که زیست جنسی میتونه یک حوزه دیگه ای رو که خیلی حوزه مهمی هست توی زندگی انسان رو متاثر کنه، اون هم امر زیست مایه، زیبایی شناسی و امر متعالی هستش. پژوهش هایی صورت گرفته که رابطه پیدا کرده بین رضایت از زندگی، خوشی به معنای کلی، حالا مؤلفه های عملیاتی مختلفی میتونه خوشی داشته باشه، سرزندگی، سرخوشی زندگی و سرکوب. سرکوب به معنای این امر دوگمی که اینجا وجود داره، یعنی در جوامعی که عموماً امر جنسی، زیست جنسی تحت سیطره یک فضای ایدئولوژیکی قرار داره که به طور کامل قرار طرد بشه، قرار نهی بشه، قرار نفی بشه، عموماً سرخوشی و سرزندگی توی اون جامعه هم به گونه ای کمتر هست.
آخه میگه که من حالا ایدئولوژی حاکم حداقل میگه من نمیخوام سرکوبش کنم، من میگم این یک امر خصوصی است، امر اتاق خوابته، امر خونته، ببرش تو اتاق خواب خودت و اونجا اتفاقا حالا که در جامعه کاسته شده اونجا نمایش بیشتری داره. یه لحظه دکتر، میگه ببین من میخوام ببرمش تو بستر خانواده سر جای خودش.
این نگاه مال چند ساله؟
40 سال.
نه نه، این نگاهی که الان دارید میگید این شکل اتفاقا یه ورژن خیلی مترقی تر از نگاه قبلی هست. ببین این ورژن به نظر مثل عمر کوتاهی داره، این که قرار هستش ما اینو اتفاقا نمیخوایم حسن کامل حسبش بکنیم، ما میخوایم این رو بیاریمش تو بستر خانواده، اتفاقا اهمیت داره. این به نظر میرسه یک چیزیه که توی این سالهای اخیر مطرح شده و داره توی تلویزیون برنامه ساخته میشه و بهش پرداخته میشه.
من به اصطلاح به ظهور رسیدنش، به بور، یعنی گفتمان شدنش رو شما میفرمایید متخطی، ولی من خب میگم به لحاظ اندیشه‌ای که پشت این ایدئولوژی هست، این اندیشه است که اصلا نهاد اصلیش نهاد خانواده است. من میخوام بگم که دکتر اینجا یک پارادوکس هست برای منی که فکر میکنم اتفاقا متعلقم به لحاظ شخصی به این اندیشه، این که همه تلاش ها و همه گفته ها و همه همایش ها و همه بیان ها و برنامه هایی که به قول شما تلویزیونی است برای اینه که کمک بشود این بیاد و حالا به یه تعبیری، با یه شعاری، از جامعه جنسیت زدایی بشود، در بستر جامعه همه انسان باشند نه زن و مرد، و بحث زنانگی و مردانگی بیاد در قالب خانواده. عجیب اینجاست که در پس تمام این اتفاقات امروز زن و شوهرهای ما در خانواده بعضن این مشکل رو دارن که برای همدیگه فقط دوتا انسانن، کمترین جذابیت ها رو دارن و مسئله جنسی کاملا در جامعه است. مردها میان بیرون و گاهن سرشون این پنکه تو خیابون میچرخه، خانمهای به یه نحو دیگه دنبال مسئله روابط مثلا فرازن و شویری داریم و این تمام تلاش ها شد که این برود در چارچوب خانواده. نوع این ثمراتش این بود که اتفاقا زده بیرون خانواده در کف جامعه. برداشت شما چیه؟
ببینید واقعیت اینه که
اول توصیف من قبول داری؟
من کاملا این چیزی رو که شما ترسیم کردید کاملا قبول دارم، فقط یه چیزی رو باید بگیم که بین آن چیزی که داره به نمایش گذاشته میشه که تشویق میشه و اینها، ما هنوز فراموش نکنیم که در مورد مسئله آموزش و تربیت جنسی چالش بسیاری در عملی سازی اون داریم.
بله. نه تو نه تو مسائل نظری هم خیلی چالش داریم، هنوز خیلی ها نپذیرن.
اگر حتی این رو هم بگیم که یعنی میخوام بگیم صحبت ها صورت داره میگیره، اما در حد صحبت، وقتی به مسئله عمل میخواد برسه
اونجا که دیگه ما ویلاست
ماجرا داره. برام اینو اول تو پرانتز داشته باشیم که اینها بیشتر شاید توی بخش صحبت، نمیدونیم وقتی واقعا عملی بشه چه اتفاقی میفته. اما این چیزی که دارید میگید اصلا کلن اگر بخوام بگم، ما تو حوزه فرهنگ مثل حوزه اقتصاد هر چقدر مداخلات دستوری بخوایم انجام بدیم نتیجه عکس خواهد داشت. یعنی در واقع تمام مشکلاتی که ما الان داریم، اگر ما باید مثلا یه جاهای صحبت از انقلاب جنسی میشه، آشفتگی میشه، هرج و مرج میشه، همش ناشی از این نیست که ما یه گذر رو داریم طی میکنیم. گذر رو خیلی از جوامع دارن طی میکنن. اگر این گذر رو ما فقط مونیتورش بکنیم، در واقع پایشش بکنیم و بهش آگاهی تزریق بکنیم و بذاریم کار خودش رو بکنه، بحران خودش رو پشت سر میذاره و از نقطه A میرسه به نقطه B. مشکل از اونجا میشه که مداخلات دستوری ما انجام میدیم، میگیم باید تو این مسیر حرکت کنه، باید این مرزها وجود داشته باشه. وقتی با فرهنگ، با اقتصاد ما مداخلات مهندسی به شکل دستوری انجام میدیم، کوتاه مدت همه چیز قشنگ ممکنه بشه، در دراز مدت همه چیز از هم میپاشه، چون ماهیت پویا و زنده فرهنگ رو ما توی یک چارچوب تنگ میخواییم بکنیم و پارامترهای زیادی رو نادیده میگیریم و یک دفعه نتیجه ما میبینیم که به جای اینکه از نقطه A به B برسه، از نقطه A به سی رسید که کاملا مغایر هدف ما هستش. به نظر میرسه سیاست گذاری های فرهنگی که صورت گرفته توی این زمان بسیار نابخردانه بوده، با ماهیت زنده فرهنگ منطبق نبوده، دستوری بوده، والدانه بوده، خب، و بسیار سطحی‌نگر و خامندیشانه بوده، شعاری بوده و نتیجهش کاملا عکس شده. من کاملا با چیزی که شما گفتید موافقم و این نتیجه عکس به نظر من ناشی از این گونه نگاه به فرهنگ هست و این دقیقا معادل مسئله است که ما تو اقتصاد داریم، که حتی خصوصی سازیمون هم شکل دولتی پیدا میکنه. اینجا هم حتی مداخلاتی رو که ما میخواییم به گونه این یه فضای آزادی ایجاد بکنیم، باز یک رنگ و بوی نهادی پیدا میکنه و این مشکل زیادی رو میتونه رقم بزن.
یه رفت آمد کوتاه رسانه‌ای داریم و خدمت شما. خب جناب آقای دکتر فرشید مرادیان در خدمت شما هستیم، بخش جمع‌بندی.
من اگه بخوام توی جمع‌بندی همونجوری که از اهمیت زیست جنسی شروع کردیم به این بپردازیم که ما لازم هستش که اصلا جغرافیای زیست جنسی رو برای روشنفکرامون، برای اندیشمندامون خیلی واضح بکنیم، مخصوصا اون بخش نمادین و انتزاعی که توی فضای اجتماعی وجود داره و سوار زیست جنسی میشه. اینها رو ما باید خیلی بتونیم واضح بکنیم تا بتونیم بعداً اصلا از دل اینها یک سری کنش ایجاد و سیاست گذاری و برنامه ریزی استخراج بکنیم. ببینید، یک زمانی مشکل ما در حوزه زیست جنسی ناآگاهی بود، ناآگاهی و ندانستن بود. آدم ها نمیدونستن، خیلی چیزها رو ازش آگاهی نداشتن. به جرأت میتونم بگم توی این سالهای اخیر مشکل ما دیگه ناآگاهی نیست، یه چیز بدتریه، بدآگاهیه. یعنی ما یک دفعه وقتی این درها باز شد، همونطوری که بهش اشاره کردیم حداقل به صورت سوری که بیاییم در مورد اینها صحبت بکنیم، یک دفعه روبرو شدیم با حجم زیادی از اطلاعات که میتونم به جرأت بگم 85% اونها اطلاعات دقیق و درستی نیست و اطلاعات مخربیه و در واقع یک بدآگاهی اجتماعی رو ایجاد کرد.
یعنی ببینید، در ما یه سکوت رسانه‌ای رسمی داشتیم و داریم هنوزم به نظرم،
و یه سکوت آموزشی توی آموزش و پرورش تو تمام حیطه‌ها داریم
و هر جایی که میشد صدایی رو رسان، صدای اصولی رسان. حالا امروز با یک حجم زرد مواجهیم. دکتر، من بعضی وقتا در اینستاگرام میبینم مثلا یه فردی تعداد خیلی زیادی، چند صد هزار نفر فالوور داره به عنوان سکسولوژیست، و بعد هر مطلب زرد و هر ایسان حجم عذر میخوام چرندیاتی که تو خورد مردم، و بعد دیگران براش کامنت میذارن، براش پیغام های خصوصی میدن، بعد میاد مشکلات اینها رو بعد مشاوره میده باز به مردم. یعنی این خودش یه دردی بود که حالا اقلا این نبود، این مجبور میشد به یه پزشکی و اون پزشک شاید غربالگری اتفاق میفتاد، این به دست یه متخصص میرسید.
یعنی ما توی
کلینیک موبایل رو برمیداره
تو کلینیک یه زمانی خب کارمون خیلی ساده بود، خب با یک نفری روبرو بودیم که ناآگاهه و با دادن یه سری اطلاعات ماجرا خیلی خوب مدیریت میشد و مداخلات پیش میرفت. الان کار ما دو تا شده، یعنی اینکه اول لازم هستش که با دلیل و سند بسیاری از بدآگاهی هایی رو که
قبلا رفته تو فضاهای دیگه
کسب کردند رو اونها رو اول پالایش بکنیم و بعد حالا یه فضای ایجاد بشه که بخوایم آموزش جدیدی رو بدیم. مشکل خیلی کار دشواری صورت گرفت. یعنی الان میخوام بگم بزرگترین چالشی که برای سیاستگزارای فرهنگی وجود داره، برای آموزگاران تو این حیطه وجود داره، برای درمانگران و مشاوران وجود داره، مددکاران اجتماعی وجود داره، این هستش که اولین چیزی که بهش بر بخورن بگی دیوار بدآگاهی بر میخورن با یک خرافات، یک سری اطلاعات بسیار قدیمی روبرویم که الان بزک شدن به عنوان فکت‌های علمی. این خیلی جالبه. یعنی ما یه سری یه جاهایی روبرو میشیم با افرادی که دارن یه اطلاعاتی رو میدن که شاید مثلا با بزرگ ما بزرگ‌ها این رو به عنوان یه چیز خیلی سنتی میگفتن، الان اینها به عنوان فکت‌های علمی توی شبکه‌های مجازی داره رد و بدل میشه و بهش اعتبار داده میشه. همونطوری که شما فرمودید با تحت نام سکس تراپیست، سکسولوژیست داره این اطلاعات داده میشه و به هیچ وجهش رفرنسی هم پشتش نیست و ما
توده مردم رفرنس نیاز
نداره. جامعه ما هنوز با تفکر انتقادی آشنا نیست. بزرگترین درد ما این هستش. اگر با ابزار تفکر انتقادی روبرو باشه، اولین سوالی که میکنه اینه که رفرنس کجاست؟ مرجع کجاست؟ و مرجع رو میخواد که حتما یک در واقع تکس علمی باشه، یک مقاله باشه، مقاله علمی باشه.
توده مردم واقعا چنین خواستی نمیتونن داشته باشن دکتر به نظر من.
و این
که آقا محلا تو به رفرنس اینو من بده.
مشکل ما کجاست؟ اون سکوت رسانه‌ای هست. پس وقتی اون سکوت رسانه‌ای وجود داره که شاید اگر یک فردی بخواد به صورت رسمی با یه تابلو توی فضای دانشگاهی از سکس صحبت کنه، از امور جنسی صحبت کنه، با 1001 مانع روبرو میشه.
ولی در فضای مجازی هر
اگر کسی با بدون هیچ گونه تایتلی، بدون هیچ گونه اعتباری بخواد صحبت کنه، با کمترین هزینه و ساده تری و با بیشتری مخاطب روبرو هستش و این بزرگترین فاجعه ایه که ما داریم. و این مسئله در مورد تحلیل‌های مسائل اجتماعی هم هستش. ما متاسفانه الان تحلیل‌هایی که صورت می‌گیره در مورد حوادثی که صورت می‌گیره، مثل مسائل تجاوزهای مختلفی که صورت گرفته، کودک آزاری‌هایی که صورت گرفته، ما باز می‌بینیم تحلیل‌هایی که صورت می‌گیره همشون حالا همه اکثرشون بزک کرده یه تحلیل‌های بسیار قدیمی هست. خب که ما اگر یه
میشه مثال بزنید،
مثلا همین امر که ما وقتی که یک دفعه یک حادثه ای رخ میده، اول حادثه رخ نمیده، برملا میشه، اینجوری بهتره، چون حادثه الان زیر پوست این شهر داره هر لحظه در جریانه. خب فقط وقتی یه حراشی
که رسانه‌ای میشه
میاد عیان میشه از گوش و کنار، وقتی که مثلا سابقه جنسی داشته باشه سریع صحبت سر این میاد که ماجرا سر سرکوب میل جنسی است و ما وقتی میل جنسی فرو خورده ای داریم توی یک سری طبقات، خب ما همچین چیزهایی رو میتونیم انتظار داشته باشیم. در واقع تحلیل های سر دستی و ساده ای که از این امر صورت میگیره و ما مسئله رو چند وجهی نمیبینیم. سر مسئله ای که در مورد اون ناظم صورت گرفت و مواردی که توی مدارس بود و رسانه ای شد، ما باز یک کنش های سانتیمانتال و عاطفه‌گرا
هیجانی
رو میبینیم، حتی از طرف اندیشمندان که بگیرن و ببندند و اصلا نمیدونم. در حالی که واقعا اگر ما بخوایم عمیق‌تر نگاه کنیم مسئله
سازوکارهاست،
خیلی پیچیده تر از اینها هستش. واقعیت این هستش که من توی اون ماجرای اون آقای ناظم یا امور تربیتی در اون مدرسه، بیشتر از این که کودکان رو قربانی ببینم، اون فرد رو قربانی میبینم. اون فرد قربانی بود. چرا قربانی بود؟ هر دو طرف رو میتونیم قربانی بدونیم، اما این فرد از اونجا قربانی تر بود که هیچ کسی به این نپرداخت که چه اتفاقی میفته که نوجوانان دبیرستانی اطلاعاتشون از اون ناظم حتی بیشتره، حتی اونها جسارت بیشتری دارن در مورد صحبت کردن و مطرح کردن. تو اون کلیپ های کوچکی که توی فضای رسانه‌ای مطرح شد، این نوجوان ها هستند که دارن ترغیب میکنن به گونه ای و اون ناظم رو برای اینکه بیشتر حرف بزنه، مرزهای بیشتری رو طی بکنه. خب و اون ناظم داشت ساده دلانه داشت اتفاقا پیش میرفت و قربانی شد تو این بخش، چون همه فضای اجتماعی میدونه که کودک زیر 18 سال این اختیار و انتخاب رو نداره و اون بالغ هستش که مجرم در این مورد در واقع تلقی میشه. تقریبا تمام نقدهایی رو که من خوندم این بر رو میدید و اون سمت رو کاملا نادیده میگیره. میخوام بگم که این نگاه های کلیشه‌ای که به زیست جنسی میشه فقط بزک شده، الان دوباره داره همونها بازتولید میشه و کسی نیستش که یک حرف جدیدی بزنه، یک نگاه جدیدی رو بخواد مطرح بکنه و حتی فوشخورش هم خوب باشه و بشینه و این فوش رو بخوره که این حرف جدید رو زده، اما یک فضایی باز بشه و بتونیم یک دردی رو دوام بکنیم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر مرادیان.
خواهش میکنم. ممنون از شما.